ساعت 9 صبح وقت کابل. سلام و صبح بخیر و عیدتان مبارک شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی سید قادر جالوف اجرا می شود و در بیشترین بخش آن پروگرام هفتهوار مجله آزادی را با هم میشنویم، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. امروز در افغانستان و اکثریت کشورهای اسلامی اول عید قربان است. مردم توانا بعد از نماز عید مواشی را قربانی می کنند. صدها هزار زائر بیت الله از کشورهای مختلف جهان شام دیروز بعد از حضور در عرفات و مزدلفه سرازیر شدند. آنها امروز با آغاز جمره زدن یا پرتاب سنگ و نماد شیطان طواف و قربانی مراسم حج را تکمیل می کنند. عید قربان در یکتا پرستی ابراهیمی ریشه دارد. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در حکومت طالبان میگوید در اثر جاری شدن سیلاب‌ها در ولایات پکتیکا، لوگر، پروان، ننگرهار و میدان وردک 5 تن کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. این وزارت روز سه‌شنبه در اعلامیه ارسالی به رسانه‌ها گفت که در نتیجه این سیلاب‌ها شمار از منازل مسکونی تخریب و حاصلات برخی از زمین‌های زراعتی نیز از بین رفته است. اعلامیه می افزاید که 5 تن از افراد گیرمانده در بین سیلاب در ولسوالی حصارک ننگرهار در نتیجه تلاش‌های نیروهای هوایی وزارت دفاع ملی توسط هلیکوپتر نجات داده شدند. مسئولان گفتند که این ارقام ابتدایی بوده و در حال تغییر است. حکومت برتانیا میگوید به افغانهایی که تحت برنامه اسکان مجدد به این کشور آمدند و در محلات اقامت موقت زندگی میکنند کمک بیشتر برای یافتن محل سکونت ارائه میشود. در اعلامیه‌ای که دیروز در وبسایت حکومت برتانیا نشر شد گفته شده که در دراز مدت میخواهد که پناهجویان بتوانند از طریق اقامتگاه‌های مناسب در جوامع این کشور ریشه گرفته بتوانند زندگیشان را بازسازی کنند و از ثبات خدمات عامه، تحصیل و اشتغال در برتانیا بهره‌مند شوند. حکومت برتانیا در اواخر اپریل سال جاری به خانواده‌های افغان اعلام کرد که تا 3 ماه دیگر هتل‌ها و محلات اقامت موقت را ترک کنند که این موعد در همین هفته به پایان می‌رسد. یک مسئول IMF یا صندوق بین‌المللی پول و صدر اعظم پاکستان درباره قرضه 6 میلیارد دلار به این کشور با هم گفتگو کردند. اعلامیه حکومت پاکستان میگوید کریستینا گیرگیووا مدیر اجرایی این صندوق دیروز با شهباز شریف صحبت کرده است. آنها هفته گذشته در حاشیه اجلاس مالی بین‌المللی در پاریس هم ملاقات کرده بودند. سپس رئیس مأموریت IMF در اسلام‌آباد گفت جانبین به یک توافق نزدیک شدند. اختلافات میان اسلام آباد و IMF بعد از آن نمایان گردید که این سازمان گفت پاکستان شرایطی را که برای به دست آوردن قرضه پیشنهاد شده بود برآورده نساخته است. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا دیروز اعلان کرد که واشنگتن یک بسته کمک نظامی دیگر به ارزش 500 میلیون دلار به اوکراین می‌دهد. پنتاگون افزود که این بسته حاوی وسایل نظامی به شمول موترهای زرهدار نو برادلی و استرایکر و دیگر تجهیزات است تا با ضد حمله قوای اوکراین کمک صورت گرفته باشد و این کشور بتواند تهاجم روسیه را عقب زند. در این میان ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در توییت خود گفت که از این کمک صمیمانه سپاسگزار است و خواستار وسایل بیشتر از نوع برادلی و استرایکر و مهمات دستگاه‌های راکت انداز متحرک سری از نوع هیمارس و سیستم‌های میزایل پاتریوت و استینگر شد. زلنسکی افزود که این تجهیزات سبب توانایی بیشتر می‌شود. و شاروال شهر یاکوتسک در سایبریا در روسیه میگوید افراد بی خانمان باید به اردوگاه‌های کار اجباری فرستاده شوند. یفگینی گریگوریف روز سه‌شنبه افراد بی خانمان را پیامد مشهود افزایش اعتیاد به الکل در بین مردم و بیکاری گسترده این قشر خوانده گفت که این افراد می توانند کار کنند. او پیشنهاد کرد تا از آنجه که اقدامات فاسد ساختن مردم نامید جلوگیری شود. گریگوریف عضو حزب حاکم روسیه متحد در مارچ 2021 به حیث شاروال یاکوتسک انتخاب شده است. پایان اخبار. امروز اولین روز عید قربان و چهارمین عید افغانها تحت حاکمیت دوباره طالبان است. اگرچه حکومت طالبان تدابیر خاصی برای عید گرفته، اما آنها با برگشت به قدرت محدودیت ها بر زندگی روزمره مردم به خصوص گشت و گذار زنان و دختران وضع کردند. برخی مردم شکایت می کنند که با در نظر داشت این محدودیت ها اکنون نمی توانند عید را مانند گذشته تجلیل کنند. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
محدودیت های وضع شده از سوی طالبان، دشواری های اقتصادی، بیکاری و فقر روزافزون بر عید قربان امسال در افغانستان سایه افکنده است. امروز نخستین روز عید قربان، چهارمین عید افغانها تحت حاکمیت دوباره طالبان است. زنان افغان بیشتر از دیگران تفاوتها با عیدهای گذشته را احساس می کنند که ممنوعیت بر آموزش و کار در زمره آنهاست. از ملینا باشنده کابل می شنویم.
تاسفانه شوشاقه که در عیدهای گذشته بود فلحال نیست، بخاطر که ما هنوز هم از تمام حقوق خود محروم هستیم. در دانشگاه و مکتب هم برای ما بسته است. عید ما وقتی است که ما بتانیم درس بخونیم، کار کنیم و هیچ دختری از حقوق خود محروم نباشه.
ملینا امیدوار است که در عید آینده دختران افغان بتوانند به مکاتب و پوهنتون‌ها بروند و آنها نیز بتوانند ایام عید را با شادی جشن بگیرند. با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، موسیقی و کنسرت‌ها، نمایشات و جشنواره‌ها و حضور زنان در محلات تفریحی عام ممنوع شده. علاوه بر این محدودیت‌ها که بیشتر گریبانگیر جوانان و دختران می‌شود، مشکلات اقتصادی نیز بر عید سایه افکنده. بسیاری از افغانها با اشاره به فقر روزافزون و بیکاری گسترده میگویند که توانایی خرید برای عید را ندارند. رویا باشنده کابل یکی از آنهاست.
شرایط سختی که در افغانستان است، با کدام پول، با کدام کاربار باشه آدم کار کنه که یک آمادگی بگیره بر طفلا، بر خط آدم، بر خانواده، بر اینا، بر قربانی. خیر هیچ آمادگی برید نگرفتیم، لباس بر طفلا جور نکردیم، باز سرخان و ایدی و قربانی اینا را خب بجایش بود.
یک باشنده شهر مزار شریف هم می گوید با وجود مشکلات اقتصادی، مردم با امکانات اندک عید را تجلیل می کنند.
قسمی که در سالهای قبل عید تجدید میکردن، چون اقتصاد مردم ضعیف شده و امکاناتی که در سالهای گذشته داشت ندارن، با وجود او هم یا عید تجدید میکنن.
امسال بازار خرید و فروش مواشی برای قربانی هم سرد است. یکی از فروشندگان مواشی در ولایت نیمروز میگوید که امسال مردم توانایی کمتر برای خرید مواشی دارند.
مردم فقر و بیچاره هستند. اگر کاروبار در مردم باشد قیمت خامیده نمیشه. دنبال هم هسته که مال از سر مردم قیمت تمام میشه. هر لحاظ تنها مال نیست.
با وجود محدودیت های اجتماعی و فقر گسترده ای که بر عید قربان امسال سایه افکنده، اما تعداد هم از امنیت و برخی اقدامات دیگر راضی هستند. نوید یک باشنده کابل میگوید.
یک خوبی دیگه است که وزارت صحت عامه اعلام کرده که هر گاو یا گوسفند را قربانی میکنند باید اول واکسین شود بعد قربانی شود.
وزارت داخله حکومت طالبان گفته که تدابیر امنیتی خاص برای عید در نظر گرفته شده. ملا هبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان، نیز چند روز پیش در پیام به مناسبت عید با اشاره به امنیت در افغانستان ادعا کرد که حقوق زنان افغان تامین شده است.
ویژه برنامه موسیقی از رادیو آزادی روز اولی در ساعت 1 تا 2 پس از چاشت. هنرمندان آوازخوانان هم در این برنامه به صورت زنده حضور دارند.
شورای جهانی کرکت ICC نام افغانستان را از فهرست کشورهایی که جام جهانی 50 اووره 2023 در آنها به نمایش گذاشته می شود حذف کرد. هرچند شورای جهانی کرکت و کرکت بورد افغانستان تاکنون در این مورد توضیح ندادند، اما برخی از آگاهان کرکت افغانستان این تصمیم را تأسف بار خوانده می گویند چنین اقدامات بر بازیکنان و هواداران کرکت تأثیر منفی می گذارد و ورزش افغانستان را منزوی می سازد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
شورای جهانی کرکت به روز سه‌شنبه در وبسایت خود نوشته است تور به نمایش گذاشتن کپ جام جهانی 50 اووره کرکت سال 2023 آغاز شده است. در گام اول این کپ به فضای 120 هزار فوت بالاتر از سطح زمین فرستاده می شود و پس از فرود در ورزشگاه احمدآباد هند در 18 کشور دیگر جهان به نمایش در خواهد آمد. در میان این 18 کشور علاوه بر کشورهای شرکت کننده در جام جهانی بعدی، کشورهای هم هستند که در این این جام شرکت نمی کنند، اما افغانستان از این فهرست حذف شده است. شورای جهانی کرکت توضیح نداده است که چرا این بار کپ جام جهانی به افغانستان ارسال نمی شود و سخنگوی کرکت بورد افغانستان نیز به سوالات رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. با این حال ابراهیم مومند رئیس پیشین بخش رسانه های کرکت بورد و آگاه امور کرکت از کرکت بورد افغانستان انتقاد می کند که این بار برای آوردن این جام به افغانستان قناعت شورای جهانی کرکت را حاصل نکرده است.
متاسفانه کرکت بورد نتوانست قناعت شورای جهانی کرکت را بگیرد. دیپلماسی و روابط آنها با شورای جهانی کرکت و کشورهای عضو چیزی نیست که باید باشد.
خیرالله پرهر خبرنگار ورزشی میگوید که در کنار عدم هماهنگی بین کرکت بورد افغانستان و شورای جهانی کرکت، وضعیت جاری در افغانستان نیز دلیل عدم ارسال جام جهانی کرکت امسال به افغانستان است.
سیاسی بدلون در
یک تغییر سیاسی وجود دارد که دولت کنونی را جهان به رسمیت نمیشناسد و همین دلیل است که جام جهانی به افغانستان نیامد. در گذشته یک بار جام جهانی به افغانستان آورده شد و همچنین این به بسیاری از ولایات باستانی و تاریخی افغانستان برده شد.
بهار سمسور یکی دیگر از ناظران کرکت افغانستان میگوید که افغانستان در جام جهانی کرکت 2023 شرکت میکند و این جام باید به افغانستان هم انتقال می‌یافت. اما به گفته او چنین اقدامات بر بازیکنان و هواداران کرکت تأثیر منفی میگذارد و ورزش افغانستان را نیز منظمی میکند.
د دې ټراپۍ نه راوړل به د افغانستان په کرکټ لوبغاړو باندې
عدم آوردن این کپ مطمئنا روی بازیکنان کرکت افغانستان تاثیر میگذارد، با گونه ای که به استعداد توانایی و نام افغانستان نگاه مثبتی نمیشود. طرفداران کرکت و ما فکر میکنیم که شورای جهانی کرکت یا سازمان های ورزشی افغانستان را به انزوا میکشانند. اگر این جام به افغانستان آورده میشد احترام به کرکت افغانستان
بیای نو پکار و چې دغه ټراپی دل تراوړل شي و ایدا به د افغانستان کرکټ ته پوره احترام وای.
لازم به ذکر است که پیش از این در سالهای 2015 و 2019 جام جهانی کرکت برای نمایش به افغانستان ارسال شده بود و در مناطق تاریخی و باستانی به نمایش گذاشته شده بود، اما امسال که طالبان در افغانستان در قدرت هستند و حکومت آنها را هیچ کشوری به رسمیت نمی شناسد، جام جهانی کرکت به افغانستان آوردن نمی شود.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
انجمن بین‌المللی ساین جایزه بهترین دکتر ارتوپیدی را به دکتر اسماعیل وردک اهدا می‌کند. این انجمن برای اولین بار جایزه بهترین دکتر ارتوپیدی را در ماه اکتبر سال روان میلادی به دکتر افغان اهدا می‌کند. ما در این گزارش با دکتر اسماعیل وردک صحبت کردیم که گزارش با صدای او آغاز می شود.
دکتر اسماعیل وردک برنده جایزه انجمن بین المللی ساین که بیش از 30 سال از در بخش ارتوپیدی کار می کند. اسماعیل وردک 54 ساله که باشنده ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردک است، در سال 1371 از پوهنتون طبی کابل فارغ شده و تخصصش را هم در شفاخانه 400 بستر کابل انجام داده است. در کنار این در برنامه آموزشی کوتاه مدت فوق تخصص هم اشتراک کرده و در بخش تروما در امریکا و در بخش تعویض مفاصل در جرمنی و هند آموزش دیده است. دکتر وردک حالا مسئول شفاخانه 400 بستر کابل و فرمانده اکادمی علوم طبی است. دکتر محمد اسماعیل وردک در باره جایزه انجمن بین المللی ساین چنین گفت.
سکال که در انجمن لخانه
امسال من به عنوان بهترین دکتر ارتوپیدی از سوی همین انجمن نامزد شدم و این جایزه را به نام من کردن. جایزه جنبه مالی ندارد، اما جنبه معنویش بسیار بلند است. انجمن ساین که در 57 کشور بیش از 50,000 جراح دارد، این جایزه به نمایندگی از افغانستان به من تعلق گرفت.
انجمن بین المللی ساین در امریکا موقعیت دارد و در کنار تربیه جراحان در بخش ارتوپیدی برای افراد ناتوان که شکستگی استخوان داشته باشند، فرصت‌های رایگان عملیات را فراهم می‌کند. دکتر وردک میگوید تا حال انجمن بین المللی ساین در افغانستان 20 برنامه درمان را تطبیق کرده و 15,000 عملیات رایگان استخوان را موفقانه به بیماران انجام داده است. دکتر اسماعیل وردک چند سال قبل برای درمان استخوان‌های زانو و آرنج آلای طبی را به نام افغان اختراع کرد. که از سوی بخش FDA آمریکا هم تایید شد و حالا به شمول آمریکا در بیشتر کشورها از این آلا در انگام عملیات ها کار گرفته می شود.
من در سال 2000 میلادی آلای طبی افغان را اختراع کردم که به سطح بین المللی پذیرفته شد. حالا مردم در بیشتر کشورها از آن کار میگیرند و توسط آن درمان بیماران صورت میگیرد.
دکتر واردک میگوید که پس از آن که برنده جایزه شناخته شده، انگیزش برای خدمت به هموطنانش بیشتر شده است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه مجله فرهنگی آزادی، با شماره تازه باز هم با شما هستیم و داشته های این برنامه را تقدیمتان می کنیم. با آرزوی این که شما هم شنونده رادیو آزادی باشید، می پردازیم به نشر مطالب این شماره مجله آزادی. در این شماره از اینها برایتان خواهیم گفت: یاد و خاطره ای از احمد ظاهر و گزارش مفصلی در مورد هنر او از زبان هنرمندان افغان و تاجیکی و علاقمندانش. جالب ها در رسانه ها، پرچشیری از ابوالمعانی مرزا عبدالقادر بیدل به صدای استاد واصف باختری، شاعر با نام افغانستان. از زندگی و کارهای سینمایی بصیر مجاهد، بازیگر و کارگردان فیلمهای افغانی نیز برایتان خواهیم گفت. حرفهایی در مورد دنبوره و خاطره پیرامون آن و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. ۲۴ جوزایی که گذشت سالگرد در گذشت احمد ظاهر بود. اگر احمد ظاهر زنده می بود 77 ساله می شد. آوازخوان معاصر سفیدی با تجربه بیشتر از نیم صده. مجله آزادی هر سال از تقویم 24 جوزا غافل نیست و از آن خاطره تلخ در گذشت اسطوره موسیقی پاپ افغانستان یاد خیری دارد و به مثابه کرکتر بیبدیل، صدای پرجاذبه بی پیشینه در افغانستان برنامه دارد. امسال هم چنین است و اما با یک تمایز و جزئی در مرگ احمد ظاهر و کارنامه آوازخوانی ماندگار او، هر نویسنده و صاحب قلم می نویسد و تازه ها از ورای آن مطالب برملا می شود. داستان حیات و درگذشت او چگونه بوده و چه سوژه‌ای داشت بار بار در صفحات مجازی نشر شده و ما هم به کرات از آن داشتیم. اما در این شماره روایت یکی از دوستان او را که با خاطره همراه هست نقل می کنیم، با عنوان قصه و غصه از احمد ظاهر، از نوشته های دوست گرامی شجاع شفا که تازه از ایشان خواندم که آن را با شما شریک می سازم.
ای پادشاهی I'm not afraid.
جناب شفا می نویسد آن کاج بلند بیشه آواز و آن اسطوره بیمانند صدا که امروز سال روز جاویدانگیش رقم خورد. احمد ظاهر بدون گزافه و مبالغه از استثناءات روزگار و نادره زمانه بود. او در درازنای عمر کوتاهش به چنان قله‌های شامخی از محبوبیت و نام‌آوری رسید که هیچ هنرمندی نه معاصرینش یارای دستیازی به آن بلندی‌ها را یافتند و نه آنانی که بعد از او به نام و نشانی رسیدند. او بدون هر گونه شک و تردید از مؤثرترین هنرمندان نیم سده گذشته بوده است. گفتنی ها و نوشتنی ها در مورد او فراوان است. یک، پیرامون زندگی پرنشیب و فراز شخصی او. دو، درباره زندگی پربارش کهمند و توفنده هنری او. سه، مرگ زودرس غافلگیرانه و فاجعه آمیز او که قطره های خونش تا دامان ارگ رسیده بود. چنان که قاتلان او در حزیز خفت و رسوایی و در باطلاق ذلت بدنامی و در مرداب تاریخ شرمسارانه خسبیدن، مازا من و چند عباره کوتاه و گریزنده در باره احمد ظاهر هنرمند و آوازخوان بسنده می کنم که یک، آواز تر و با تراوت دلنگیز و سهرنگیز او در نیم قرن گذشته بی بدیل و بی رقیب و یکی از مؤثرترین هنرمندان بر نسلهای بعدی بوده است. از دیدگاه استاد واصف باختری، کاج بلند بیشه آواز. دو، ذوق متعالی و وسوسه شدیدی که در انتخاب شعر و تصنیف آهنگ‌ها داشت بی‌مانند بود. سه، شوق و شور و شیدایی بی‌نظیری که به موسیقی و روی استیج داشت، با آن شکل و شمایل زیبنده هنری و آن خنده‌های مستانه و عاشقانه‌اش یکتا بود. چهار، وجود و سخا و جوان مردی و مهربانی که نسبت به همکاران و توحیدستان داشت او را برتر از همه هنرمندان می ساخت، چنانچه تمامی دار و ندارش را صرف دوستان و همکارانش می کرد. به گفته ظاهر هویدا، اختیار جیبش در دست خودش نبود. شاید شکل و شمایل زیبا، رفای اقتصادی و تعلق بلند خانوادگی او را موجود پرمهر، بی‌نیاز و وارسته از پول پرستی و عقده‌مندی بار آورده بود. او چنان غواص ماهری در شط خروشان هنر و آوازخوانی فرو رفت و زیباترین گوهرهای نابی را فرا آورد که جاودانه خواهد ماند. شجاع شفا از خاطره‌ای می نویسد: یکی از روزها گزار احمد ظاهر در اداره نشرات و نظارت اطلاعات و کلتور، اداره‌ای که من مسئول آن بودم، افتاد. او برای اجرای برنامه هنری در یکی از ولایات ضرورت به مجوز هنری داشت که از اداره ما توزیع می شد. ما که سرگرم کار تکراری و یومیه اداره بودیم، خبر آمدن احمد ظاهر هم مانند نسیم خوشگوار بهاری همه جا را فرا گرفت. تا چشمم به او افتاد، همه با شادی و علاقمندی در برابرش ایستاده شدیم. دیدم که در جمع مستخدمین و مامورین پایین رتبه چنان علم ابوالفضل و توغ سید الشعرا، هر کسی خودش را به بهانه با او نزدیک می کند. بی دریغ و بی دروغ، من هیچ هنرمندی را چنین صمیمانه و شادمانه و سزاوار دوست داشتن نیافته بودم. او که فریفته و مرعوب صفای مستخدمین مهربان و با دهان پر خنده، ولی با آن لباسهای متنوس و مندرس و صورتهای زار و استخوانی شده بود، نتوانست دست کرمش را در جیب نگه دارد. مسئله که دار و ندارش را به دامن پیاده های دفتر که او را رهنمایی می کردن ریخته بود. متعاقب آن با همه سادگی و یک روی داخل اداره شد و بعد سلام و مصافحه کوتاهی گفت: مامور صاحب کنسرت دارم، ضرورت به مجوز هنری دارم. همه با گشاد رویی در برابرش ایستادند و کارهای اداریش را با علاقمندی تمام کردند. او بایست 1000 افغانی تحویل خزانه دولت می کرد و متعاقب آن مجوز صادر می شد. اما او که دار و ندارش را با دست و دل باز صرف نیازمندان کرده بود، کمی غافلگیر شده بود و به نقطه نامعلومی نظرش را دوخته بود. عنایت الله خان مدیر عمومی ما گفت تا رسید تحویلی را از خزانه نیاره امضا نمیشه، بچی صدر اعظم باشه یا بچی پاشا به ما بفرق است. ما کمی جسورانه دست به دامن رهنورد زریاب که رئیس من بود شدم و گفتم رئیس صاحب، اگه در هفته آینده تحویل نشد من آن را میپردازم. رهنورد با مهربانی و کاکگی و خنده های خاص خودش در ذیل آن استعلام امضایش را گذاشت، گفت ای هم از خاطر گل روی بچی صدر اعظم صاحب. و روز بعدی احمد ظاهر آن وجه را خیلی بیشتر از آن فرستاد، چنان که از برکت او و کیک و کلچه ایوب کلچه پس جشن بزرگی در اداره نشرات ریاست ما برپا شده بود. و با دریغ و درد که او چنان خواب خوشی آمد و چنان کابوس غیر قابل باوری رفت و همین. بخواب آرام ای رامشگر دلها، بخواب آرام ای جادوی سرمستی و شادمانی، بخواب آرام ای نشسته بر هودج و باروری خیالات، بخواب آرام ای کاج بلند آواز شور و شیدایی. جناب شفا در فرجام نوشت من نوشته های زیادی از احمد ظاهر و خاطراتی که از او داشتم در برگه های اینترنتی نوشتم که این را و تقریب جاودانه شدنش اینجا گذاشتم، وگر نه سخن پیرامون او و هنر بارور و استعداد سرشار و شخصیت چند بودی او بیشتر از این است. گلی برفت که ناید به صد بهار دیگر. درود. آهنگ‌های احمد ظاهر در برخی از کشورهای جهان به ویژه کشورهای منطقه علاقمندان زیادی دارد. در این بخش برنامه در گزارشی که همکارم تهیه کرده در مورد هنر احمد ظاهر از زبان هنرمندان افغان و تاجیکی و علاقمندانش می شنویم.
چهار سال است حضور فیزیکی در این دنیا ندارد، اما هنرش بر گوش‌های بسیاری از مردم جای خوش کرده.
احمد ظاهر سبک خاص خودش را داشت.
مهدی جوان 27 ساله و علاقمند هنر احمد ظاهر است. میگوید افزون بر لذت بردن از آواز احمد ظاهر از طریق آهنگ‌های او با شاعران بزرگ زیادی هم آشنا شده است.
احمد ظاهر یک الگوی از یک عصر فرهنگی افغانستان است که با تمام محدودیت‌ها و چالش‌ها می‌جنگید. به نظرم گرچه ما هنرمندای خیلی شاخصی از او دوره داریم، ولی فقط صدای احمد ظاهر است که میتونه او دوره را برای ما به عنوان یک دوره پر از چالش زنده کنه و من به این دلیل همیشه احمد ظاهر را میشنوم.
واصل باشنده کابل نیز مردی است که میگوید از نوجوانی تا امروز آهنگ‌های احمد ظاهر را به تکرار میشنود، اما برایش کهنه شدنی نیست. او به رادیو آزادی گفت
به دلیل صدای یا هنجره احمد ظاهر تا الان دوست دارم، چون وقتی گمک های را میره، وقتی امو ملودی های را که میخوند با امو قشنگی شدا میکرد و یک سبک منحصر به فرد خود و خاص را ایجاد کرد که تا امروز نیروز هنوزم هیچ کسی هیچ تونی صدای و هیچ انجره جایگزینش نشده.
آهنگ های احمد ظاهر از افغانستان فراتر رفته و در کنار مخاطبان زیادی که در دیگر کشورها از جمله کشورهای همسایه و همزبان افغانستان دارد، حتی توسط برخی از آوازخوانان این کشورها نیز بازخوانی شده.
می روی از منو لب ریز فیغانم چی کنم، می شوی دور و از این غم نگرانم چی کنم.
پروین احمدیار آوازخوان تاجیکستانی میگوید همه ساله در کشورش از 24 جوزه یا 14 ماه جون که برابر است با سال روز تولد و وفات احمد ظاهر یاد بود می شود. پروین احمدیار در گفتگو با رادیو آزادی گفت منحصر به فرد بودن آواز و سبک هنر احمد ظاهر سبب شده که آهنگ های او برای نسل ها کهنه نشود. او به رادیو آزادی گفت
مردم ما زیاد احمد ظاهر را دوست می دارند، گوش می کنند. از دورانی که این وقتی که پدر و مادران ما جوان بودند گوش می کردند و بسیار دوستش می داشتند و آهنگایش و بسیار بازخوانی هم کردند و باز ما با صدای و آواز زیبای احمد ظاهر را با آهنگای زیبای را شنیده هم باوی رستیم کلان شدیم. باز امروز نسل جوان امروزه ما هم احمد ظاهر را دوست می دارند، گوش می کنند، خصوصا بازخوانا اکثریت. من حالا گفته می توانم که قریب شاید اگر 100% نباشد 99% آوازخوانای تاجیکستان یگان حتی حداقل یک آهنگ احمد ظاهر را بازخوانی کردند.
احمد مرید آوازخوان افغانی احمد ظاهر را پدیده ویژه هنری فرهنگی عنوان می کند. به باور احمد مرید احساس و عشق احمد ظاهر به هنر موسیقی و مردمش از او هنرمند بیبدیل ساخته است.
احمد ظاهر خلاصه یک پدیده بود، یک پدیده اجتماعی، هنری، فرهنگی، شخصیتی بود که در یک زمان به دنیا آمد و در هیچ وقت شاید دیگر آوازش و هنرش از دنیا نره. اگر جسمن در کنار ما نیست اما روحن در روح جوان و پیر و همه هنرش موسیقیش تازه است. نسل‌هایی که انوس در وقت تولد نشده بودن و سال جوان هستن، جوانای امروزی، همه به طرف آواز و موسیقی احمد ظاهر تمایل دارن و عاشقانه گوش میکنن.
احمد ظاهر هنرمند افغان در 24 جوزه 1325 هجری خورشیدی زاده و در 24 جوزه سال 1358 در روز تولدش در یک رویداد ظاهراً ترافیکی جان باخت. این رویداد که در تونل سالنگ رخ داد، برخی ها میگویند یک رویداد عادی بوده اما برخی هم آن را عمدی خوانده و میگویند احمد ظاهر به قتل رسیده. این هنرمند نامدار افغانستان در دوره 33 ساله زندگیش بیش از 33 آلبوم به یادگار گذاشته. الماس شرق و الویس پریسلی لقب هایی است که در شرق و غرب به احمد ظاهر به پاس هنرش داده شده است. طالبان مقبره احمد ظاهر را در شهدای صالحین کابل و ایران کردند. طالبان معتقد هستند که تمام اشکال موسیقی برخلاف آموزه های اسلام است. اندکی پس از سقوط رژیم اول طالبان، گروهی از دوستان نزدیک و مخلصان احمد ظاهر آرامگاه چند ستونی او را بازسازی کردند. در زمان نظام جمهوریت صدها تن به آنجا می رفتند، دعا می خواندند و به خواننده افسانه‌شان ارج می گذاشتند. اما پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان خبری از این ارج گذاری نیست.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
گزارشی بود در مورد هنر احمد ظاهر از زبان هنرمندان افغان و تاجیکی و علاقمندانش. در این هفته 4 جالب آموزنده خیلی کوتاه داریم. اولی چند توصیه، دومی آموزش از حیوانات، سومی انگیزه جنگ از صفحه عادل‌شاه قریشی و چهارمی زشت‌ترین و خوبترین خصوصیت انسان از فرستاده‌های اشرف بیگ. نخست چند توصیه. تاریخ تولدت مهم نیست، تاریخ تحولت مهم است. اهل کجا بودنت مهم نیست، اهل بجا بودنت مهم است. منطق زندگیت مهم است. درود بر کسانی که دین دارن و تظاهرش را ندارن، دعا دارند و ادعا ندارند، نیایش دارند و نمایش ندارند، حیا دارند و ریا ندارند، رسم دارند و اسم ندارند. جالب آموزنده دوم، آموزش از حیوانات. از حیوانات هم می توان آموخت. از جای آب بنوش که اسب ها می نوشند. اسب هرگز آب ناپاک و کثیف را نمی نوشد. تخت خود را در جایی بگذار که گربه آنجا می خوابد. گربه عاشق آرامش است. از میوهی بخور که کرم آن را لمس کرده اما نشگافته است. کرم دایم میوه پخته را جستجو می کند. درخت خود را در جایی غرس کن که کرموش آنجا را حفر می کند که زمین آنجا حاصل خیز است. خانه ات را در جایی بنا کن که مار برای گرم کردن خود آنجا را اختیار می کند که زمین آن محکم است و فرو نمی نشیند. جایی را برای یافتن آب حفر کن که پرندگان از گرمی به آنجا پناه می گیرند. هر جا پرندگان بیستند در آنجا آب هست. با پرندگان همزمان بخواب و همزمان از خواب برخیز که تلاش موفقیت آمیز است. مقدار بیشتری سبزی و ترکاری استفاده کن تا مانند حیوانات جنگل پاهای قوی و قلب مقاوم داشته باشی. هرگاه وقت پیدا کردی شنا کن. به زودی حس خواهی کرد که روی زمین چنان حرکت می کند که ماهیان در آب. تا می توانی به آسمان نگاه کن که افکارت درخشان و روشن خواهد شد. خود را با آرامش و سکوت آراسته بساز تا سکینه و آرامش به قلبت راه پیدا کند و روح و روانت از صلح و سلام برخوردار گردد. جالب سوم، انگیزه جنگ. اگر تعدادی مرچی سیاه و سرخ را درون یک کوزه بریزید اتفاق خاصی نمی افتد. اما اگر کوزه را به شدت تکان دهید، دوباره بر زمین بگذارید، آنگاه مرچه ها شروع به جنگ با یک دیگر می کنند. مرچه های سرخ فکر می کنند که مرچه های سیاه دشمن ایشان هستند و برعکس، در حالی که دشمن واقعی هر دو گروه آن کسی است که کوزه را تکان می دهد. همیشه قبل از آن که با هم بجنگید از خود بپرسید چه کسی کوزه را تکان می دهد؟ جالب آموزندی چهارم، زشت‌ترین و خوب‌ترین شخصیت انسان. زشت‌ترین ویژگی شخصیت خودخواهی. بزرگترین سرمایه طبیعی انسان جوانی. مخربترین عادت نگرانی. بزرگترین لذت بخشش. بزرگترین فقدان، فقدان اعتماد به نفس. رضایت بخشترین کار، کمک به دیگران. بزرگترین دلگرمی، تشویق. مؤثرترین داروی خواب‌آور، آرامش فکر. قویترین نیرو در زندگی، عشق. بدترین فقر، یأس. مهلکترین سلاح، زبان. پرقدرتترین جمله، من می توانم. زیباترین آرایش، لبخند. و با ارزشترین ثروت، عزت نفس است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
جالب ها در رسانه ها را تقدیمتان نمودیم. خانش شعر و آن هم به گونه دکلمه که از خواندن ساده تمایز دارد، ایجاب دقت و ژرف نگری را می نماید. می دانیم که شاعر با چه زحمت و مهنتی پارچه شعری را با کلمات و عبارات و در مواردی با امثال و حکم می سراید تا شنونده به بیس مطلب و مرام وی داخل شود و مفهومی را که شاعر قرار است ارائه کند را اولا به درستی بخواند و ثانیا به هدف معنایی او برسد. لذا این هدف در دکلمه 100% به عهده دکلماتور گذاشته می شود که در این میان دقت خود را در خوانش آن شعر داشته و به گونه‌ای که شاعر سروده بخواند و تنها با صدای موسیقایی و سوزناک نمی شود ادای وجیبه کرد و از همین لحاظ همه دکلماتورها نتوانستند چون خود شاعر با آن سوز رعایت توقفها، صدا و اداهای آهنگین آن را بخوانند. و اما شمار کمی از شاعران هستند که نه تنها شعر خود بلکه از دیگران را نیز فهو المراد شاعر می خوانند. امروز دکلمه شعر ابوالمعانی بیدل را به صدای استاد واصف باختری شاعر با نام داریم که چگونه با احساس عاری از تکلف کلمات را ادا می کنند و می خوانند. بیایید به آن گوش می دهیم و به روح ابوالمعانی مرزا عبدالقادر بیدل درود می فرستیم و به استاد واصف باختری طول عمر و سلامتی.
سبا ای پیک مشتاقان قدم فهمیدن سویش، که رنگم می پردگر می تپدگر به سر کویش. نفس تا می کشم در ناله زنجیر می غلطم، گرفتارم نمی دانم چه مضمون است گی سویش. تو هم ای دیدم محو شوق باش و بی خودی ها کن، که عالم خانه آینه است از حیرت رویش. دل یاقوت خون گردیده ای در حسرت لعلش، رم آهو به خاک افتاده ای از چشم جادویش. چو سروازات شو یا امچو شم از خیش بیرونا، چو سروازات شو یا امچو شم از خیش بیرونا. بلبگر مصرعی داری ز وصف قطع دل جویش، غبار آلود هستی گر امر تا آسمان بالد، غبار آلود هستی گر همه تا آسمان بالد. چو ماه نو امان روزی خوری عجز است پهلویش. دو روزی پیش از این بایار در یک پیرهن بودم، کنون از هر گلی باید کشیدن منت بویش. غبار آرمیدن بردند از خاک این صحرا، سواد وحشتی روشن کنید از چشم آهویش. کباب وحشت اشکم که چون بی دست و پا گردد، بسر غلطیدنی زن عرصه بیرون می برد بویش. با وصل از ناتوانی رنج هجران می کشم بی دل، ندارم آنقدر جرأت که چشمی وا کنم تو.
پارچه شعری بود از ابوالمعانی مرزا عبدالقادر بی دل به صدای استاد واصف باختری. بصیر مجاهد بازیگر و کارگردان فیلم‌های افغانی که در ایران زندگی می‌کند می‌گوید به کار در سینما ادامه خواهد داد. مجاهد می‌گوید که در کودکی تماشای فیلم‌ها او را به کار در سینما علاقه‌مند ساخت که در اواخر دهه 60 از تلویزیون ملی پخش می‌شد. روایت سفر هنری بصیر مجاهد را که در تهیه بیش از 20 فیلم افغانی و 4 فیلم خارجی نقش داشته در این گزارش بشنوید که با صدای او آغاز می شود.
من فیلم را به نام مقدر کا سکندر از آقای امیتابچن تماشا کردم. خیلی کوچک بودم. الگوی معمو بود که من تلاش کردم بیم به سینما.
بصیر مجاهد فیلمساز و هنرپیشه افغان که در سال 1356 خورشیدی در کابل به دنیا آمده، مکتب را در لیسه یکتوت به پایان رسانیده و سپس کورس‌های هنر سینما را در هند فرا گرفته و آموزش‌های عملی را نزد کارگردانان سینما گذرانده است. مجاهد گفت که در اواخر دهه 60 فیلم‌هایی که از تلویزیون ملی پخش می‌شد او را تشویق کرد که به سینما بیاید و در این زمینه فعالیت کند.
شوای جمع فیلم هایی که در تلویزیون ملی افغانستان در زمان حکومت دکتر صاحب نجیب الله میساش خیلی علاقمندی داشتم که فیلم ها را تماشا بکنم، خصوصا فیلم های هندی را، چون در او زمان پدر ما کارگر خانه سازی بود و توان اقتصادی ما در او حد نبود که من از یک مسیر با پول وارد سینما شوم. چند بار برای ریاست افغان فیلم رفتم، از اینکه شناخت وجود نداشت و ما خب بعضم پشت در براند میشدیم.
با این حال مجاهد میگوید که ناامید نشد و با آن که خانواده‌اش موافق نبود، در کنار درس‌های مکتب به مطالعه در مورد رشته سینما ادامه داد.
در خانواده هم سر میگفت که شما از درس‌هایتان میمانه و یک مسیر دیگه ای را گرفتین، ولی در کل هم درس ما میخوانم و هم سینما را زیاد مطالعه میکردم، فیلم میدیدم.
بصیر مجاهد اولین فیلم خود را با کمک چند فیلمساز دیگر در دوره اول حکومت طالبان ساخته است.
در ایام حکومت طالبان اصلا کرده کامره جدی اونا می گرفتن و فیلم خو اصلا ایکپا اجازه هم نبود. به شکل پنهان ما یک فیلم به نام قطرات خون ساختیم و اولین باری که من مقابل کامره بیستاد شدم در ساحه چارای انصاری شهر کابل بود که همزمان یک صدای بلند شد از سپیکر امر بالمعروف حکومت وقت طالب ها. خب همه فرار کردند، ما با همی هم امکانات در میدان ماندم.
مجاهد میگوید که اولین فیلمش به دلیل اینکه با کامره غیر دیجیتالی و با کیفیت پایین ثبت شده بود نشر نشده است، زیرا به گفته او سینما بعدن دیجیتالی شد. اما پس از آن آقای مجاهد در بسیاری از فیلم های افغانی و برخی فیلم های خارجی به شمول کابل اکسپرس نقش بازی کرد و در برخی فیلم ها به حیث کارگردان یا دستیار کارگردان سهم گرفته است. به گفته آقای مجاهد انجام، دشمن و آه مادر از برجسته ترین فیلم هایند که او در آنها نقش داشته است. مجاهد که در حکومت جمهوری پیشین در صفوف پلیس نیز ایفای وظیفه کرده و مدت نیز سخنگوی قماندانی امنیه کابل بود، پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان به ایران رفت. آقای مجاهد میگوید اگرچه دوری از وطن برایش در ابتدا مشکل بود، اما اکنون در تلاش است تا فعالیت های سینمایی اش را در خارج از کشور ادامه دهد.
یک مقدار در دیار مهاجرت ناامید هستیم به خاطر نبود سینما در کشور ما، ولی از تلاش خود دست نمیکشیم. مرباری که اگر دل سرد شدیم، بعضم امید خود از دست ندادیم و حرکت کردیم.
بصیر مجاهد میگوید پس از رفتن به ایران فیلم والگارد را در سینماهای ایران پیشکش کرد که به گفته او با استقبال خوب روبرو شد. او گفت که تا چند ماه آینده در فیلمی که در ایران درباره زندگی یک شاعر افغان ساخته میشود نیز شرکت خواهد کرد.
گزارشی بود از زندگی و کارهای سینمایی بصیر مجاهد، بازیگر و کارگردان فیلمهای افغانی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
دنبوره آله موسیقی بیشترین اقوام به شمول ازبک‌ها، ترکمن‌ها، تاجیک ها و به خصوص هزاره ها در افغانستان و مردمان آسیای میانه است که در تکنوازی و جوره با زیربغلی و دایره آهنگ دلنشینی دارد. دنبوری با بقران، بنگیچه، صفدر توکلی، رحیم تخاری، داود سرخوش، ماما عبدنظر، رنگین جوگی و دههای دیگر امروزه موسیقی فولکلوریک و محلی افغانستان را تا حدودی تکمیل نموده است. این آله موسیقی مروج و پایا تا امروز در بیشتر ولایات افغانستان ساخته می شود و اما جایگاه اصلی و تا الحال دوامدار آن شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان است. سپارش ها از داخل خارج به استادان دنبورساز آنجا می رسد که به ذوق خریداران از چوب اصیل درخت توت با صدفکاری و آذین بندی ماهرانه ساخته می شود. فرق و تمایز دنبوره با دوتار این است که دوتار با پرده بندی شده با تار ابریشم و سیم و دنبوره بی پرده با تار نیلون و ابریشم به اصطلاح نوازندگان سر می شود. خیر، مراد از این زیاد سرایی خاطره سفر یک دنبوره از سمنگان افغانستان تا واشنگتن امریکا هست که عارف نویسنده و پژوهشگر محمد یوسف سیمگر باختری در زیر عنوان دیوانگی های قلم در انتقال آن چه نام هایی را کسب کرده و این خاطره را به مجله آزادی لطف نموده که من آن را برای شما می خوانم. جناب سیمگر خاطره دنبوره را این گونه آغاز می کنند: یادم هست وقتی سرویس مسافربری نزدیک بازار کنار سرک عمومی شهر سمنگان رسید، در دل خدا خدا می کردم که دریور را حاجتی پیش آید و چند دقیقه کنار بازار توقف کند. خوشبختانه چنان شد. با عجله خود را به دکانی رساندم و از دکاندار خواستم بهترین دنبورش را به من بدهد. پولش را دادم و دنبوره را در دست به سرویس برگشتم. دریور که مرد مهربانی از مردمان پنشیر بود و هر نیم ساعت با حوصله‌مندی جواب تلفن خانواده مرا میداد و از خیریت راه و سلامتی من با آنان اطمینان میداد، نگاهی معناداری به من کرد. تبسمی بر لبانش نقش بست ولی حرفی به زبان نیاورد. اما چند پسر بچه کاکه قندهاری با کلاهای مهردوزی پیشباز که تازه از زیارت جنده مولا علی برگشته بودند، آنقدر کور و کیانه و پرزه و شوخی به من به اصطلاح خودشان مسخره برا انداختن که از گفتن نیست. یکی صدا کرد: آجی صاحب دست شیدی سپکوی. دیگرش گفت: آکا ششو قیده. و آن دیگرش صدا کرد: آکا راشک شینه او مشت و جغوا. دا اجده جیر او موزیک شخوند کهی. در میدان هوایی کابل ماجرا از بد بدتر شد. یکی پرسید: کاکا سازنده استی؟ کسی گفت: کاکا مغزش خراب است، در ریش سفید شوق دنبوره کرده. از چند چوکی آن طرف تر شنیدم که کسی گفت: حاجی ده خارج کنسرت داره و دو سه آدم بلند هم خندیدن. خلاصه از ایبک تا میدان هوایی کابل و سرانجام تا میدان هوایی دالاس واشنگتن دنبوره در دستم بود. در واقع جز افغانان دیگر هیچ کسی از هیچ ملیتی به من نگاه نکرد و حرفی به زبان نیاورد. دنبوره ساز عجیبی است. با دو تار نیلونیش شور و مستی می آفریند. دیگر باختری ادامه می دهد. یادم است وقتی در عروسی های محلی بنگیچه با تاغ نور و یک زیر بغلی نواز، روز ملنگ شب پلنگ یک جا می شدن، شور و شعب همه باغ و راغ و دشت و دمن را در می نوردید. و اگر در جمعشان نظر بلخی نیز می بود، قیامت برپا می شد. خصوصا جواب و سوال و شیر جنگی بنگیچه و نظر بلخی پرکیف و تعجب آور بود. تاغ نور هم گاهی با بنگیچه حریف می شد و پنجه می داد. تاغ کم می گفت ولی آن گرگ باران دیده یکتا می گفت و پخته می گفت. در ایام گل سرخ مزارجان و مسابقات بسکشی نیز صدای دنبوری بنگیچه و آهنگ زیبای معصومه سلسله دارش تا صخره‌های تنگی شادیان می رسید و پژواکش فضای دشت پر از لاله شادیان را آهنگین و نشاط انگیز می کرد. صدها اسب مست بسکش با یراق‌های زینتی و چاپ‌اندازهای دلیر کارنامه‌های رستم و اسفندیار و افراسیاب را تازه می‌کردند و به قول فردوسی بزرگ زمین شادیان شش می‌شد و آسمانش هشت. ز سم ستوران در آن پهندشت زمین شد شش و آسمان گشت هشت. متاسفانه کلمه دنبوره در ادبیات کهن ما کاربرد زیادی نداشته. قدیم ترین سندی که کلمه دنبوره در آن به کار رفته قصیده بلند بالایی است از سرور شاعران پارسیگوی منوچهری دامغانی. شاعر این قصیده را به مناسبت تاج پوشی امیر مسعود فرزند یمین الدوله سلطان محمود غزنوی در بلخ سروده است. این رد دوردست چو خنیاگری است مست، کو بی قیاس دست بکوبت به دنبوره. امیر خسرو از شاعران بزرگ زبان پارسی دری است. او نیز در آثارش دو یا سه بار از دنبوره هزاره نام برده است. بدبختانه آن ابیات به یادم نیست، در گوگل نیز نشانی از آن نیافتم. وقتی دنبال بیت‌های مورد نظر می‌گشتم دیدم ادعای امیر خسرو فرزند امیر سیف الدین محمود را شاعر هزاره تبار می‌شمارند. اما اگر این ادعا مبنی بر نواختن یا نام بردن از دنبوره در شعر باشد، دلیل پخته‌ای برای هزاره بودن شاعر نیست. من بیاد ندارم که امیر خسرو خود را در جای هزاره یا عزره خوانده باشد. صرف در جایی گفته فضل عرب ندارم که از روستای غورم، غور و غرجستان ساحه پرفیض و وسیع است که علاوه بر هزاره ها اقوام دیگری نیز در آن آباد هستند. جناب سیمگر می نویسد دکتر ذبیح الله صفا در تاریخ ادبیاتش امیر خسرو را هزاره لاچین خوانده، اما برای تایید ادعایش هیچ مرجع معتبری را معرفی نمی کند. بیشتر محققین ادبیات را عقیده بر آن است که صرفاً جلد اول تاریخ ادبیات دکتر صفا قابل استناد است، اما مجلدات دیگر اعتبار علمی زیادی ندارد و شاید با عجله توسط شاگردان استاد صفا ترتیب شده باشد. آنگونه که می دانیم امیر خسرو مرید و ندیم عارف بزرگ حضرت خواجه نظام الدین اولیا بوده. این عارف و استاد کامل امیر خسرو را با خطاب ترکمن خوانده است. این که هزاره ها در اصل ترکند یا نه، نظریات موافق و مخالف زیادی وجود دارد و از حوصله این یادداشت بیرون. هرچه باشد دنبوره سازی ساده ولی دلکش و شادی آفرین. این ساز دلنواز مورد پسند همه مردمان کشور هست و چه بهتر که آن را صرفاً مربوط یک گروه قومی نسازیم و به اصطلاح این دردانه نازدانه را مانند دیگر پدیده ها سیاسی نکنیم. با سپاس از دوست مجله آزادی سیمگر باختری. شنونده های محترم، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. اوقاتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.